که انسان ارزشگراست، ظلم رو میفهمه، عدل رو میفهمه، خوبی رو میفهمه، بدی رو میفهمه. شما انسانی سراغ دارید که نسبت به خوبی و بدی، ظلم و عدل بی تفاوت باشه، بی تفاوت بمونه، هیچ براش فرقی نداشته باشه؟ اگه یه همچین آدمی پیدا بشه شما میگید حتما یه آدم نیست، این مجسم است، این چشمش چشم نیست، دگمه است، به تنش دوخته شده. اگه انسان انسان باشه، قطب نماش حساس نسبت به خوبی و بدی. اینم یکی از تفاوت‌های انسان با ماده. یه تفاوت دیگه انسان با ماده این که انسان زیبایی رو درک میکنه. درک زیبایی و زشتی این خاصیت انسانه. ماده نه زیبایی میفهمه نه زشتی، اما انسان جمال شناسه، زیبایی میفهمه. از این قبیل مطالب در فرق انسان با خاک و ماده و طبیعت زیاده و اینا همه نشون میده که انسان یه باطنی داره. مولانا حرفش همینه، حرف اصلیش هم تو مثنوی اینه که میخواد بگی که به باطن توجه بکنید، باطن رو فراموش نکنید، نه اینکه بخواد بگه حالا ظاهر رو له کنید از بین ببرید. این ظاهر یه ظرفیه برای اون باطن. آدم وقتی یه چیز رو توی ظرفی میریزه، خود ظرفم باید حفظ کنه تا اون چیز ارزشمندی که تو اون ظرفه حفظ بشه. شما یه عطری میریزید توی شیشه، شیشه رو باید دقیق بسازید، حفظش کنین تا اون عطر رو تو اون شیشه بتونید نگهداری کنین. پس دین هم به ظاهر توجه داره هم به باطن، اما اصل باطنه. ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست، باطنش گوید که بنماییم بیست. ظاهرش با باطنش در چالشند. این چالش که این روزا میگن، میبینید در شعر مولانا آمده، یعنی درگیرن. چالش داشتن یعنی درگیر بودن. ظاهرش با باطنش در چالشن، ظاهر جلوی باطن صف میکشه، باطن جلوی ظاهر. لاجرم زین صبر نصرت میکشن، یعنی مثل هر جنگی هر کی پایداریش بیشتر باشه اون پیروز میشه. زین ترش رو خاک صورت ها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، در درونش صد هزاران خنده هاست. کاشف و سریم و کار ما همین، که نهانها را براریم از کمین. خدا میگوید که ما از این خاک ترش رو، ترش رویی یعنی عبوس بودن. آدم ترش رو یعنی آدمی که قیافش طوری، ابروها رو طوری در هم کشیده که هیچ آدم دلش نمیخواد به صورتش نگاه کنه. ما از این خاک به اصطلاح بدمنظر، از این خاک بدمنظر ما صورتها کنیم. کردن به معنی ساختنه. ما انواع صورتها از این خاک تیره در میاریم، پدید میاریم، به قول مولانا پیدا میکنیم. خنده پنهانش را پیدا کنیم. نگاه به ظاهر عبوس این خاک مکن. میگه به ظاهر عبوس این خاک نگاه نکن. ما زیر این ظاهر اخمو خنده های پنهانی سراغ داریم، اونا رو آشکار میکنیم. زین ترش رو خاک صورت ها کنیم، خنده پنهانش را پیدا کنیم. زان که ظاهر خاک، این کسره رو باید هم خوند و هم نخوند که وزن شعر به هم نخوره. زان که ظاهر خاک اندوه و بکاست، خاک ظاهرش غمه، گریه است، اما در درونش صد هزاران خنده هاست، اما در باطنش امکانات زیادیه. اونجا گشایش هاست، اونجا خنده هاست، اونجا شادی هاست، اونجا فرجه هاست. کاشف و سریم، ما که خدا هستیم کار ما اینه که رازگشاییم، رمزگشاییم. ما سر یعنی باطن، نهان. ما نهاندانیم، نهانبینیم، نهان نماییم، کاشف سریم. این درون رو آشکار میکنیم، کاشف سریم، و کار ما همین که نهانها را برآریم از کمین. کمین یعنی نهانگاه، که میگن دشمن کمین کرده، یعنی یه جایی پنهان شده که حمله بکنه. کمون که میگن بیماری در حال کمونه، یعنی بیماری پنهانه. کاشف و سریم، و کار ما همین که نهانها را برآریم از کمین. گرچه دزد از منکری تن میزند، شهنه یا شهنه آن از عصر پیدا میکند. میگه دزد رو که میگیرن میگن تو دزدیدی، منکر میشه، از منکری تن میزنه. تن زدن یعنی شانه خالی کردن، یعنی اقرار نکردن، یعنی تفره رفتن. دزد از منکری یعنی به دلیل انکار تن میزنه، اصلا قبول نمیکنه، اعتراف نمیکنه، اقرار نمیکنه. اما کاراگاه چی کار میکنه؟ پلیس چی کار میکنه؟ شحنه چی کار میکنه؟ شحنه آن از عصر پیدا میکند، شحنه او رو شکنجهش میده، اینقدر فشارش میده تا اون باطن خودش رو ظاهر کنه و حقیقت رو بیان بکنه. شحنه آن یعنی اون حقیقت رو از عصر. عصر اینجا به معنای فشار دادنه. عصار رو چرا میگن عصار؟ عصار یعنی روغنگیر. علتش اینه که این روغن رو زیر سنگ آسیا اونقدر به سختی فشار میده تا اون باطن آشکار میشه. حالا اون پلیس، اون کاراگاه هم اینقدر ور میره و در واقع در فشار قرار میده این دزد، و بالاخره میگه میگم بله اینجوری شد. حالا میگه این خاکم اون باطنش رو باید یک کسی ظاهر بکنه. گرچه دزد از منکری تن میزند، شحنه آن از عصر پیدا میکند. آن یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی رو که تن زده و بیان نکرده. فضلها دزدیدند این خاکها، تا مقر آریمشان از ابتلا. میگه این آدما که همه خاکن و به ظاهر از ماده هستن و از طبیعت هستن، اینا یه گوهرهایی، یه ارزشهایی دزدیدن، مثل دزدن که تو خودشون قایم کردن، اما همینجوری به سادگی هم که اعتراف نمی کنن که ما باید اینا رو مقر بیاریم. این همون مقر آوردنه. شنیدید که میگن انقدر زدش تا مقر اومد. این مقر همین مقره، مقر یعنی اقرار کننده. میگه ما که خدا هستیم این آدمیزاد رو اونچنان در فراز و نشیب حوادث، در امتحانها، در گرفتاریها زیر و رو میکنیم، بالا پایینش میبریم تا به حرف بیاد و باطن خودش رو آشکار بکنه. این نکته مهمیه دیگه. ظاهرا در نهج البلاغه میفرمایند فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، یعنی در دگرگون شدن حالها، در فراز و فرودها باطن مردان شناخته میشه. یه آدمایی هستن ممکنه که 20 سال یه جوری زندگی کنن، استعدادی که دارن آشکار نشه. بعد یه موقعیت پیش میاد، میبینی که عجب گوهری داشته این، عجب آدمی بوده، عجب استعدادی داشته. تو همین جنگ خودمون این اتفاق افتاد دیگه. یکی کارگر بناییه، عمله است، یا فوقش آجر رو آجر میذاره، هر روز صبح میره سر کار یه موزه میگیره و شب میاد خونه، جنگ میشه. آقای برونسی از مشهد بلند میشه میره جبهه، بعد میبینی که اونجا گوهرش آشکار میشه، نبوغ ذاتیش پیدا میشه، به امتحان میفته، به ابتلا میفته، گرفتاری پیدا میکنه. بعد ازش یه فرمونده ساخته میشه، معلوم میشه که یه فضلهایی در وجودش بوده. به قول مولانا، فضلها دزدیدند این خاک ها. حالا مولانا شاعرانه میگه، میگه این خاک ها خیلی مقامات دارن، تو جیباشون قایم کردن، اما ما چی کار میکنیم؟ ما ابتلا براشون ایجاد میکنیم، تو تنگنا که قرار میگیرن، اون وقت این حقایق و این ارزش هایی که ما در وجودشون به ودیعت گذاشتیم و پنهان کردیم، اینا رو رو میکنن. تو همین جنگ 8 ساله آدمایی بودن که اگه 3 سال قبل از جنگ بهشون میگفتن که تو یه همچین کسی هستی، خودش هم شاید باور نمیکرد، زن و بچهش هم، مادر و پدرش هم باور نمیکردن، اما اینا رفتن و در مقابل اون سرلشکرهایی که در لشکر دشمن بودن و دوره های عالی فرماندهی ستاد دیده بودن، اینا نقشه هایی طراحی کردن، پلهایی زدن روی رودخونه ها، نمیدونم عملیاتی انجام دادن، حیرت آور. حالا این اتفاق همه جای دیگه هم میتونه بیفته. انسان اینه، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. البته این مطلب معنای منفی هم داره، بعضی آدم هم هستن ذاتشون بده، اما وقتی اوضاع احوال ثابته، اینا اون ذات بد رو نشون نمیدن. یه اتفاقی میفته، مثلا یه صاحب یه مقامی میشن، قدرتمند میشن، اونجا میبینی آدمی که تا دیروز دم از آزادی بیان و زبان و این حرف ها میزد، عبارت از نهج البلاغه میخون فلان، وقتی صاحب قدرت میشه یک دیکتاتوری میشه که اجازه نمیده کسی جلوش یه انتقاد بکنه. معلومه این گوهرش آزادی خواه نبوده، صبور و حلیم نبوده، این آب نمیدیده و این شناگر قابلی بوده. یعنی اینم اگه زور ببینه، زور پیدا بکنه، یه دیکتاتور قلدر مستبد نمیشه. این فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال هم معنی منفی داره، هم معنی مثبت داره. مولانا هم اینجا همینه میگه، فضلها و دزدیدن دین خاکها، تا مغر آریمشان از ابتلا، بس عجب فرزند کورا بوده است، لیک احمد بر همه افزوده است.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دوباره حالا بر میگرده مولانا سراغ داستان پیغمبر میره، میگه که این خاک، این خاک که خمیرمایه همه آدم هاست، فرزندای عجیب و غریب زیاد داشته. بس عجب فرزند کورا بوده است، چه بسیار فرزندان عجیب که داشته. اما لیک احمد بر همه افزوده است، میون همه اونا پیغمبر از همه بالاتر بوده، از همه برتر بوده. اینجا افزوده رو صفت بگیرید، افزوده است رو فعل نگیرید. یعنی کسی این بیت رو اینجوری نخونه که احمد به همه اونا یه چیزی اضافه کرده، نه، یعنی احمد فزونتر از همه اوناست، افزوده هست، اینجوری بالاتر. لیک احمد فزونتر از همه است. شد زمین و آسمان خندان و شاد، که چنین شاهی ز ما دو جفت زاد. در طبیعیات قدیم میگفتن موالید طبیعی، یعنی موجوداتی که به وجود میان، مولود همسری آسمان و زمینن. آسمان رو در واقع مذکر میگرفتن، زمین رو مؤنث، میگفتن از ازدواج این آسمان و زمین، از جفت شدن آسمان و زمین، این موالید طبیعی مثل فرزندان متولد میشن. شد زمین و آسمان خندان و شاد، که چنین شاهی ز ما دو جفت زاد. گفتن ما که با هم جفت شدیم چقدر خوشبختیم که یه همچین گوهری، یه همچین شاهی از ما پدید اومده. می شکافت آسمان از شادیش، خاک چون سوسن شده زازادیش. که آسمون شکاف میخوره، من شقت سما، آسمون پاره میشه از خوشحالی. خاک چون سوسن شده زازادیش. اینجا آزادی به معنای شکره، به معنای سپاسگزاریه. آزادی در قدیم دو معنا داشته، یکی شکرگزاری، یکی رهایی. معمولا با سوسن که میاد آزادی، آزادی به معنای شکرگزاریه، چون سوسن در ادبیات فارسی نماد زبانداری و گویایی است. به سان سوسن اگر ده زبان شود حافظ، چو غنچه پیش توش مهر بر دهان باشد. مال حافظه. باز حافظ در جای دیگه میگه که ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد، اونجا آزادی رو باز میاره، چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد. این سوسن اونه که شکر رو بر زبان میاره. انسانی که زبان به شکر باز میکنه به سوسن تشبیه میشه. خاک چون سوسن شده زازادیش، یعنی خاک از شدت خوشحالی زبان به شکر باز کرده، مثل سوسن گویا شده به سپاسگزاری. ظاهرت با باطنت ای خاک خش، چون که در جنگند و اندر کشمکش. هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ. ظلمتش با نور او شد در قتال، آفتاب جانش را نبود زوال. هر که کوشد بهر ما در امتحان، پشت زیر پایش آرد آسمان. میگوید که ای خاک خوش، حالا خوش رو ما خش میخونیم به ضرورت قافیه، خاک خوش یعنی خاک سعادتمند، خاکی که خوشبخت هستی. تو ظاهرت با باطنت در جنگ و در کشمکش. این حرفی بود که قبلا هم زد. حالا انسان انتظار داره که مثلا بعد از این بیت میگه چون که این جوریه پس یه پسی بیاد. ما میتونیم یک کلمه بدان رو در تقدیر بگیریم، ربط این بیت رو با ابیات بعدی برقرار کنیم. ظاهرت با باطنت ای خاک خش، چون که در جنگند و اندر کشمکش، بدان که هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ، ظلمتش با نور او شد در قتال، آفتاب جانش را نبود زوال. مولانا چی میخواد بگه؟ میگه این رو بدون، هر کی خودش با خودش برای حق، برای رضای حق، در اطاعت از خدا به جنگ برخیزه، یعنی پا روی هوا و هوس خودش بذاره، هر کی پا بر سر نفس خودش بگذاره، هر کی با خود بهر حق باشد به جنگ، تمام سلوک و عرفان و اینا از اینجا شروع میشه دیگه، که یه چیزی دلت بخواد ولی به جنگ خودت بری، خودت رو کنترل کنی. هر که با خود بهر حق باشد به جنگ، تا شود معنیش خصم بو و رنگ. این مصرع رو دقت کنید، بو و رنگ یعنی ظاهر، همون خاک، همون طبیعت. معنی یعنی چی؟ یعنی باطن. هر کی باطنش بیاد در مقابل ظاهرش بیسته. بله، ظاهر یعنی اقتضای طبیعت. اقتضای طبیعت اینی که الان بگی من احتیاج دارم مثلا، یا دوست دارم که ماشینم و مدلشو بالاتر ببرم، قاضیم خدای نکرده، نمیدونم چیم، رشوه بگیرم. اما معنا، حق، باطن اون تذکر میده، جلوش وای میسته. اگر این باطن معنوی، معنی یعنی باطن معنوی، این باطن معنوی اگه به ستیزه در مقابل بو و رنگ قرار گرفت، این اون وقت نتیجه میده، ظلمتش با نور او شد در قتال، حالا یه جنگ نور و ظلمت در وجود او برپا میشه. نور اون معنای باطنه، رنگ و بو یعنی هوا و هوس اون ظاهره. ظلمتش با نور او شد در قتال، قتال یعنی جنگ، کشتار، آفتاب جانش را نبود زوال. حالا این آدم یه طلوعی در وجودش صورت میگیره، طلوع زوال ناپذیر، طلوع بی غروب، دیگه آفتاب جانش زوال پیدا نمیکنه. هر که کوشد بهر ما در امتحان، پشت زیر پایش آرد آسمان. میگه که هر کی که تلاش بکنه برای ما در امتحان، امتحان یعنی ابتلا، یعنی به سختی افتادن. بچه هم که امتحان میدن برای این که به سختی میفتن دیگه، یه چیزایی حفظ کردن ولی معلم یه سوالی میکنه که اینا قبلا حفظ نکردن، حالا باید فکر کنن، زور بزنن، به قول خودشون تلاش کنن. سخته. هر که کوشد بهر ما در امتحان، که لیس للانسان الا ما سعا، هر که کوشد بهر ما در امتحان، نتیجهش چی میشه؟ پشت زیر پایش آرد آسمان. یعنی آسمون در واقع این دلا میشه، میگه پاتو بذار رو پشت من. مثل یک کسی که سوار مرکب میشه، کسی که سوار مرکب میشه اون پشت مرکب زیر پای او قرار میگیره، یعنی مسلط میشه. یعنی کسی که بهر خدا بکوشد، یعنی بجنگد، تلاش کند، جهاد کند، اصلا جهاد یعنی کوشیدن. هر کی بهر ما جهاد بکنه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. پشت زیر پایش آرد آسمان، آسمان تسلیمش میشه. تا همینجا اکتفا میکنیم و شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
شب خوش هموطنان ارجمند و همراهان عزیزم. خیلی خوشحالم که امشب میتونم در خدمت شما بزرگواران باشم. از این لحظه تا 6 بامداد به ویژه در برنامه چهارباغ که ارتباط 2 سویه داریم با شما عزیزانم، صدای گرم شما رو خواهیم شنید. پیامک‌های سرشار از مهرتون رو دریافت میکنم، حتما میخونم. همونطوری که عرض کردم، به بهانه برگزاری 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، ما امشب میخواییم راجع به همین نمایشگاه و کتاب و مطالعه با شما عزیزانم صحبت بکنیم. مثل همیشه برای دوستانی که ابتدا میخوان پیامک بدن، این پرسش رو مطرح میکنم که شما دوست عزیزم اصولا اهل مطالعه و کتاب خوندن هستی یا نه؟ این از طریق سامانه 30558 به دست من میرسه. با اشتیاق میخونم و امشب سعی میکنم وقت بیشتری رو بگذارم برای خوندن پیامک ها، چون میدونم لطف میکنید، وقت میگذارید. و همینطور برای عزیزانی که مایلند از طریق 2 شماره 220-485 و 220-588-20 هم صحبت بکنن، این صدای گرمشون رو بقیه هم بشنوند، میپرسم که نقش نمایشگاه به نظرتون، نمایشگاه کتاب، چقدر تأثیر داره و چقدر میتونه کمک بکنه به مطالعه ماها، مطالعه بچه ها، جوان ها. فرق نمی کنه دیگه، خوندن کتاب کوچیک و بزرگ نداره، اما ما توصیه می کنیم بیشتر خانواده های محترم سعی بکنن که جلوی بچه ها بیشتر کتاب بخونن که الگوی مناسبی باشن برای اونها، ایجاد انگیزه بکنن، که ما انشاءالله در آینده شاهد مطالعات بیشتر باشیم توسط بچه ها. از خانم کاظمی و آقای حداد و دیگر دوستانم متشکرم که از همین الان پیامک ها میاد. من بعد از ساعت 12 هم که باز میشه صفحه پیامک بفرستید، حتما اونها رو خواهم خوند. پرسش های بعدی هم مطرح میکنیم، حالا در طول برنامه بریم ببینیم چی میشه. انشاءالله که شبی خاطر انگیز رو با شما داشته باشیم مثل همیشه. خیلی ممنونم، دعوت میکنم شنونده دیدار در رادیو باشید.